بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خانم آقایان، صبح شما بخیر. با خبرهای ورزشی در خدمت هستیم. سازمان بسیج ورزشکاران در بیانیه اعلام کرد اگرچه امسال شیوع ویروس منحوس کرونا توفیق حضور در راهپیمایی روز قدس را از ملت شریف و غیور ایران گرفت، اما همواره قدس نماد حق‌خواهی مردم و ایستادگی و مقاومت برابر ظلم و جنایت است و ورزشکاران ایرانی رژیم صفاک صهیونیستی را به رسمیت نشناخته و با اقدامات ارزشمندی چون رویارو نشدن با نمایندگان این رژیم جعلی تلاش میکنند مرهمی برای غم و اندوه یتیمان مظلوم فلسطینی باشند. آقای سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان هم گفت خانواده بزرگ ورزش در یوم الله روز قدس هم صدا با آحاد مردم ندای پیروزی حق علیه باطل را سر خواهد داد. ادامه خبرها. هفته نهم از مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال کشور دیشب برگزار و در مهمترین بازی تیم سنیچ ساوه در حضور ناظم الشریع سرمربی تیم ملی در دیداری پر برخورد اما جذاب با نتیجه 4-3 مغلوب مهمان خود تیم گیتی پسند اصفهان شد. حواشی این بازی حضور تعدادی تماشاگر در سالن مسابقه بود. همچنین برق سالن در نیمه دوم برای دقایقی قطع شد. در دو بازی دیگر نیز تیم کراب الوند در قزوین 6-3 فرشاره مشهد را شکست داد و مقاومت البرز در کرج 4-3 به مثل سنگون مدافع عنوان قهرمانی باخت. در فاصله یک هفته مانده به پایان لیگ برتر فوتسال در جدول تیم مس سنگون با 19 امتیاز به صدر رسید و تیم‌های گیتی پسند و سنیج با 17 امتیاز رده‌های دوم و سوم را در اختیار دارند. در هفته پایانی نیز پنجشنبه آینده مس سنگون با کراپ الوند، فرشاره مشهد با سنیج ساوه و گیتی پسند اصفهان با مقاومت البرز از ساعت 16 دیدار دارند. در آغاز هفته 22 لیگ برتر فوتبال کشور فردا ساعت 20:45 دقیقه تیم مس رفسنجان با نساجی مازندران در رفسنجان و ساعت 21:15 دقیقه صنعت نفت با آلومینیوم عراق در آبادان و ماشین سازی با سایپا تهران در تبریز، پس فردا ساعت 20:25 دقیقه سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران در ورزشگاه نقش جهان، ساعت 21:20 دقیقه پیکان تهران و تراکتور تبریز در ورزشگاه شهر قدس و ساعت 22:15 دقیقه استقلال تهران و ذوبان اصفهان در ورزشگاه آزادی، و پنجشنبه آینده ساعت 19 پدیده و گلگهر سیجان در مشهد برابر هم قرار می گیرن. همچنین فردا در دیداری باقی مانده از هفته ایشان تیمای فولاد خوزستان و گلگهر سیجان در اهواز ساعت 21 به میدان میرن. اما همونطور که پیش از این گفته شد شرکت شستا با مجموع اقدامات قضایی و قانونی خود مبلغ پرداخت شده به فدراسیون فوتبال را با انتقال سند ساختمان فدراسیون فوتبال و سدانگ ساختمان پرسپولیس پس گرفت. فدراسیون فوتبال در زمان ریاست مهدی تاج برای پرداخت بخشی از قرارداد مارک ویلموس سرمربی سابق تیم ملی 2 میلیون یورو از شستا قرض کرده بود. در این حال شکوری معاون باشگاه پرسپولیس در این باره گفت
در رابطه با پرونده شستا تا به این لحظه هیچ چیزی هنوز به باشگاه پرسپولیس ابلاغ نشده، نه اختاریه نه ابلاغیه، ولی هوادارهای از ما باید بدونن این دعوا دعوایی بین فدراسیون فوتبال و شرکت محترم شستاست و باشگاه پرسپولیس در این وسط هیچ نقشی نداره. فدراسیون فوتبال به اندازه کافی دارایی داره که اگر بخوان مطالبه کنن از اونجا این پول رو وصول بکنن، ولی این که چطور شده سراغ باشگاه پرسپولیس اومدن، این سوال ما از دوستانمون در فدراسیون فوتبال و همچنین شرکت شستا هستش که چرا سراغ باشگاه پرسپولیس اومدید؟ چرا زمانی که تیم ما به عنوان قوی ترین تیم در منطقه غرب آسیا از گروه صعود کرده و 2-3 روز بیشتر به زمان حضور ما در بازی حساس با سپاهان نمونده این موضوعات مطرح میشه؟ اینها همه سوالات ما هستش، ولی اون مطلبی که وجود داره و مهم هست و باید هواداران ما بدونن این هستش که شرکت شستا تا به این لحظه 25 میلیارد دریافتی داشته طبق اطلاعات ما بابت طلب و اینکه این موضوع هیچ ربطی به باشگاه پرسپولیس نداره و اینکه جناب آقای دکتر دادخان عزیز زمانی که این ساختمون رو برای باشگاه پرسپولیس خریداری کردن، فکر میکنم دیگه همه فوتبالی‌ها، همه جامعه و خود فدراسیون فوتبال به خوبی میدونن که این ساختمون متعلق به باشگاه پرسپولیس است و باشگاه پرسپولیس مالک این ساختمون هستش.
و حالا صحبت‌های مهدی اسماعیلی، مدیر حقوقی شرکت شستا.
دوستان فدراسیون هر چیزی که ادعا میکنن که پرداخت شده و اینا، خب تو جلسات دادرسی بودن، خودشون وکلاشون، نمایندگان حقوقی، مدیر حقوقشون تشریف داشتن و طبیعتاً هر چیزی که بوده ارائه میکردن. مرجع قضایی بابت یک بدهی که دوباره یه فرد محکوم نمیکنه، حالا چه فدراسیون چه شخص عادی، و طبیعتاً اگر دوستان حقوقی همچین مستنداتی داشتن، خب تو جلسه ارائه شده، بررسی شده، دادگاه هم اینا رو کاملا مد نظر داشته و رأی داده. و حالا اینکه بعد از جلسه رسیدگی و بعد از قطعیت رأی مطالب و ادعای مطرح بشه که توی تمام موضوعات قضایی طرفی که علیهش رأی صادر شده همیشه معترضه. من از لحاظ حقوقی دارم عرض میکنم، شستای شرکت بورسیه و چند میلیون سهامدار خرد و حقیقی هم داره. وقتی که یک سندی یا یک مالی به مالکیت یک مجموعه شرکت بورسی در میاد، تابع ضوابط و تشریفات خودشه که بخواد دوباره بازگشت بشه یا دوباره به معرض فروش گذاشته بشه. خب این یه مسئله قانونی داره که باید اون مسئله قانونیش طی بشه. این مسیر یک سال و اندیه که شروع شده، الان انتهای مسیره. شستا الان شروع نکرده، 631 که یک شروع کرده و حالا دوستان فدراسیون خب خودشون تعلل کردن، خودشون برای موضوع جدی نگرفتن یا اون جدیت لازمو نداشتن، الان انتهای مسیره و مسیر حقوقی هم شما میدونید امروزی که شروع بشه همین امروز به نتیجه که نمیرسه.
علی آقا میرزایی سهمی المپیک رو به دست آورد. در روز دوم مسابقات انتخابی بازی المپیک آبهای آرام در تایلند، علی آقا میرزایی در مرحله نهایی 1000 متر کایاک تگ نفره زودتر از سایر رقیبان از خط پایان گذشت و نخستین سهمی المپیک قایقرانی ایران را به خودش اختصاص داد. اما احسان حدادی، نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک لندن که برای شرکت در بازی المپیک توکیو در اردوی آمریکا به سر می‌برد، در تمریناتش دچار آسیب دیدی از ناحیه کمر شده. مک ویلکینز، مربی آمریکایی حداد، در این باره گفت:
میگن که به علت جرعه که در پاشون داشتن آقای حدادی یک سری مشکلات برای کمر ایجاد شد، ولی خوشبختانه ایشون ریکاوری شدن از مشکل کمر و در حال حاضر از شرط راضی هستن و در حال تمرین برای رسیدن به مسابقات توکیو هستن و ایشون مصمم هستن با شرط بسیار ایدئال برای المپیک توکیو رقابت کنن. ایشون برای تفریح برای توکیو نمیرن، برای مسابقات میرن و میخوان در شرط بسیار ایدئال باشن و ما تلاش خودمون می کنیم که برای مسابقات توکیو به شرط ایدئال برسن و شرکت کنن.
همچنین در هفته‌ای که گذشت، منتخب دو میدانی کشورم با 16 ورزشکار در مسابقات بین‌المللی ترکیه 7 مدال طلا، 5 نقره و 2 برنز به دست آورد. این در حالی است که رکورد‌های ثبت شده در مسابقات بین‌المللی ترکیه در حد مسابقات قهرمانی کشور و حتی در برخی مواد هم پایین‌تر از آن بوده و این موضوع باعث انتقادهای زیادی شده است. اما رضایی، دبیر فدراسیون دو میدانی، در گفتگو با همکارم حمیدی از عملکرد ملی‌پوشان دفاع کرد.
رکورد تعیین کننده است که آیا سطح مسابقات خوب بوده یا نه. 9 تا کشور توی مسابقات شرکت کردن. هم الجزایر، ایران، ترکیه، تونس، اوکراین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و لبنان. نتایجی هم که از این مسابقات به دست اومد، با توجه به شرایط فنی که ارتفاع از سطح دریا خیلی تاثیر داره و ارتفاع پایین صفر، تو عملکرد ورزشکاران غیر از دعای سلامت ما مستقیم تاثیر منفی داره. ولی با همه این مسائل، رکوردهایی که به دست اومد، بعض از رکوردها مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا هستش یا مدال طلای بازی‌های آسیایی هستش. تو 800 آقای امید امیدوار اومده 1.07.08 و آقای پژمان یاروری هم به همین صورت. آقای طیبی پرتاب وزنه اومده 19.95 پرتاب کردن و مهتران هم 19.81. 19.95 یه زمانی ورودی المپیک بود. تو پرش پور خانم ریحانه مبینی با اینکه اولین مسابقه برونمردی ایشون بوده، اومده 6 متر و 18 سانتی متر تو ارتفاع پایین مرسین ترکیه پریده. این عدد عدد واقعا قابلی هستش، شاید بالغ بر شاید 40 سال باشه. خیر از خانم مبینی، هیچ کسی این رکورد رو تا الان نزده که ما قبلا 22 پریده. و آقای پیرجوان هم اگر به حال یکم تو تنظیم ریتم مسابقه شون دقت می‌کردن، قطعا ایشون رکورد مستقیم ورودی رو می‌گرفتن. و سجاد هاشمی و آهنگری رو رکورد خیلی خیلی خوبی زدن که به امتیاز رنکینگشون اضافه شده. رکورد که بر المپیک بر تعیین شده رکوردهایی هستش که نسبت به دورهای قبل ارتقا بسیار بسیار زیاد داشته که کنار این رکوردها رنکینگ رو گذاشته که اگر تعداد زیادی از ورزشکار یا تعداد از ورزشکار نتونستن به رکورد ورودی برسن از طریق رنکینگ تونن به المپیک برسن. و اینی که کارشناسی میشه که این رکوردهای ضعیف بوده واقعا بی انصافی هستش.
و دور برگشت مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا بامداد امروز برگزار شد و تیم منچستر یونایتد انگلیس که در بازی رفت به پیروزی پرگل 6-2 رسیده بود در ورزشگاه المپیک روم برابر تیم روم ایتالیا با نتیجه 3-2 مغلوب شد، اما در مجموع با نتیجه 8-5 به فینال راه یافت. در دیگر مسابقه این مرحله بازی تیم‌های ویارال اسپانیا با آرسنال انگلیس در لندن به تساوی 0-0 انجامید تا ویارال با توجه به برد 2-1 در دیدار رفت به دیدار پایانی صعود کرد. این ترتیب تیم‌های منچستر یونایتد و ویارال برای فتح جام لیگ اروپا پنجم خرداد در ورزشگاه شهر گدانسک لهستان مقابل هم به میدان می‌رند. همچنین از هفته 31 لیگ برتر فوتبال پرتغال دیشب بازی حساس تیم‌های بنفیکا و پورتو به تساوی 1-1 انجامید. مهدی طارمی 83 دقیقه در ترکیب پورتو حضور داشت. اورتون مهاجم برزیلی دقیقه 11 تیم بنفیکا را پیش انداخت، اما آندراس اوریبه هافبک کلمبیایی دقیقه 75 بازی را به تساوی کشاند. از توجه شما متشکریم. روز بخیر.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است. موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
ساعت 7:10 است. تو نیمه راه بهار، توی یه صبح بهاری زیبا و دلنشین که هوای مطبوعش حال دل آدم رو خوب میکنه، همراهی شما شنونده های عزیز و بودنتون کنارمون از اینجا از استدیو شبکه رادیو ورزش، علاوه بر این که ما رو به این همراهی دلگرم میکنه، باعث افتخارمونه که انتخابتون برای شنیدنی. برای بچه های طبیعت گرد و طبیعت دوست گردش و ورزش، مثل هر جمعه رأس این ساعت میان دست ما رو میگیرن و به گردش توی طبیعت زیبای کشور عزیزمون میبرن. گردشی که با ورزش همراه میشه. هر دو مایه پرورش روح و جسمن. هر دو اهمیت طبیعت، این موجود زنده رو به ما یادآوری میکنن. تو برنامه گردش و ورزش ما با شیوه های درست طبیعت گردی آشنا میشیم، از فرهنگ، زبان و موسیقی هموطنانمون میشنویم. خلاصه اینطوری براتون بگم، گردش و ورزش یه جنگ رادیویی صبحانه مفصل، جذاب و شنیدنی است. با ما همراه باشید. گردش و ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به روی ماهتون. حال و احوالتون چطوره؟ خب خدا رو شکر خوبید. درود به همه شمایی که صبح تازه و ترد بهاریتون رو با گردش و ورزش شروع کردیم. به این صبح دلانگیز و به این برنامه شنیدنی خیلی خیلی خوش آمدید. یه درود ویژه به همه شمایی که حرف دلتون با حال هوای طبیعت زیبای اردیبهشتی یکی شده. درود ویژه به کوهنوردا و طبیعت کردا. صبح امروز رو کجا شروع کردیم؟ صبح خوابالود مثل یه نقاشی میمونه که روش رو خط خطی کردی. اما چی بگم، از حال اونایی که صبحشون رو با هوای خوشی طبیعت و ورزش شروع کردن. صفایی داره که روز تو طبیعت آغاز کنی، کنار آبشار خوردن و قدم زدن تو کوچه باغ‌های دامنه کوهستان، البته با رعایت شیوه نماهای بهداشتی و استفاده از ماسک. و ما امروز دل به دل بهار دادیم و میخواییم تو هوای بهاری به یه گردش رادیویی بریم، تو هوایی که گاهی بارونی و گاه آفتابیه، یه وقت رگبار و یه وقت تگرگ و یه وقت ابرهای سفید قشنگ. میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن های برنامه گردش و ورزش 2202-13-87 2202-13-88. و 3306 سامانه پیمکی ما. خب گفتیم میخواییم شما رو به یه سفر رادیویی بریم ببریم. به وقتش اعلام میکنم که کجا میخواییم بریم و مقصد امروز برنامه گردش و ورزش کجاست. اما همراهان شما در این برنامه از برنامه های رادیو ورزش. فرما غریب نژاد تهیه کننده. سمیه قاسمی و عادل گلستانی نویسندگان. حامد حجتی صدا برداری. احمد فرزی هماهنگی. غلامعلی پیر ایرانی گزارشگر. مجید ابراهیمی ارتباطات. و من هم اختر زورقچیان. خب دوستان عزیز شنونده، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان رو در پیش رو داریم. اطاعتها و عبادتهاتون مورد قبول حضرت حق انشاءالله. امروز روز قدسه و دلهامون همراه با مردم غزه و فلسطین با امید به پیروزی مسلمانان جهان. تشکر میکنیم از همه شما عزیزانی که صبح روز جمعتون رو با برنامه گردش و ورزش همراه شدید. آرزو میکنم همراهان خوب و مناسبی برای اوقات صبحگاهی شما باشیم و شما هم با ما در ارتباط باشید. تلفن های برنامه در اختیار شماست. 22-0213-87 22-0213-88. اما مقصد امروزمون کجاست؟ شما چی فکر میکنید؟ البته این موسیقی یه جورایی اشاره میکنه به محل گذر برنامه گردش و ورزش. میخوایم سفر کنیم به استانی که محل تلاقی دو رشته کوه البرز و زاگرس در رشته کوه شکوهمند سهند. آب و هوایی خوب، طبیعتی ناب، پیشینه تاریخی بلند، فرهنگی جذاب و آدم و رسومی دیدنی در کنار تنوع فرهنگی. بله درست هست سدید، امروز گردش و ورزش اردیبهشتی ما از فراز بلندی های سهند و استان تاریخی و با صفای آذربایجان شرقی شروع میشه. به حال به آذربایجان شرقی سفر کردین؟ به به چقدر خوب، چه عالی. کدوم یکی از جاذبه های گردشگری این استان دیدنی برای شما جذاب تر بوده؟ آب گرم متلالیق که در روستای آبی شهمت قرار داره و جزو چشمه‌های معروف مناطق ارسباران محسوب میشه، از مناطق پربازدید استان آذربایجانه که به دلیل کرونا این روزها محدودیت گردشگری داره. اما بعد از کرونا توصیه ما به شما سفر به تبریز و استفاده بردن از این آب گرم. آب این چشمه به دلیل دارا بودن خواص درمانی شهرت زیادی داره، به نحوی که روستاییان این منطقه از آب این چشمه برای استحمام استفاده می کنند. غذاهای سنتی و سوغاتی‌های دیدنی و خوشمزه این استان نه تنها در سرتاسر ایران بلکه در کشورهای دیگه هم آوازه و محبوبیت بی‌نظیری داره. یعنی کمتر گردشگری هست که وارد این استان بشه به چشیدن طعم و مزه کوفته تبریزی و کباب کوبیده بنابانون و ماست محلی دل نسپره. خب زبون روزه دهنمونم حسابی آب افتاد. بعد از تبریز میریم سراغ مراغه. مراغه بزرگترین شهر استان آذربایجان شرقی محسوب میشه. به به لبنیات مراغه حرف نداره. این شهرستان در کنار رودخانه صوفی چای قرار گرفته و جز شهرهای تاریخی و دیدنی آذربایجان. آرامگاه اوحدی مراغه‌ای هم شاعر بزرگ و عارف نامدار ایرانی در باغ سرسبزی دفن شده. سالانه طرفداران شعر و ادب رو به طرف خودش جذب میکنه. از دیگر جاذبه‌های مراغه میشه به گنبد قفاری اشاره کرد که در شمال غربی مراغه قرار گرفته. این بنا به صورت مکعب مربعیه، بر روی یک سکوی پله‌ای ساخته شده، به طوری که میشه گفت گنبد سرخ مراغه الگویی برای ساخت این گنبد بوده. رصدخانه مراغه هم که در زمان ایلخانی ها ساخته شده، یکی از شگفت‌انگیزترین اماکن علمی سالهای دوره و امروزه به مکان گردشگری تبدیل شده که چشم هر علاقه‌مند به علم نجوم رو به خودش جلب میکنه. اما بریم سراغ گزارشگر امروز برنامه‌مون، جناب آقای غلامعلی پیر ایرانی. سلام، صبح شما بخیر.
بنا باید خدا خانزورستان حضور شما همکاران عزیز و
تشکر میکنم
شبکه رادیو ورزش و شنوندگان عزیز و ازمند برنامه گردش و ورزش سلام عرض میکنم.
درود بر شما. خوبید آقای پیر ایرانی؟
سپاسگزارم از شما. خیلی خوشحالم که این بار هم از ارتفاعات زاگرس شروع کردید، شکوه زاگرس و طبیعتا در کنارش البرز هم که از اردبیل آغاز میشه و میرسیم تا قسمت های بسیار زیبایی از کشورمون. حالا بگذاریم از شکوه مرکزی که برحال این کوه ها رو میشه در این که رشته کوه شاهد بود. خدمتتون عرض بکنم از سهند زیبا گفتید و از مراغه و فکر نکنم بیشتر از یکی دو ماه دیگر ما در شهریور ماه به انگور خوشمزه